به نظرتون خانم سباقا میتونه در این زمینه خودشان نظر بده؟
بله دیگه حق دفاع دارم.
آره سلام خانم سباقا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم صفرزاده عزیز. خیلی خوشحالم که دوباره صداتون رو میشنوم.
قربان شما، منم سلام میدم. ما ارادت داریم از قدیم نسبت به خانم صفرزاده.
بله، من افتخار شاگردی خانم صفرزاده رو داشتم و خیلی خوشحالم که مطمئن رو دارم و شما دارید میخونید و نظر میدید راجبه.
زنده باشین. حالا نظرتون راجبه نظر خانم صفرزاده چی بود؟
ولی بذاری من یه قصه رو بگم که خانم صفرزاده‌ام قطعا میشناسن. من وقتی که توی گل‌آقا می نوشتم و مطالب رو می دادم خانم صفرزاده، اگه یادتون باشه همیشه شما که مشکل با من داشتید، چرا اینقدر روی چرا آخر داستانو
بگید؟ شما همیشه آدم صادقی بودین دیگه، ماجرا اینه. طنز نویسی باید خود رند باشه.
حالا برای من یه سوال پیش میاد، این همه گفتین چرا گوش ندادین؟
خانم صفرزاده عزیز، من همچنان همونم، آخر داستانو ول میکنم.
خدا رو شکر این البته خبر خوبیه اینا که شما اینقدر هنوز آدم صادقی هستی.
ولی خب به نظر من کاملا حرفتون متن رو درسته و مطمئنن باید یه روتوش اساسی این قصه داشته باشه.
ولی من جای خانم صفرزاده بودم انقدر با خنده جواب نمیدادم. اگر یه مطلب یا این همه سال به یکی میگفتم و دوباره همون مدلی بود یه جور دیگه برخورد میکردم.
من ناامید شدن دیگه، من سپردم به امان خدا.
در این روزگاری که هر کسی در عرض یک روز تغییر میکنه، شما یک آدمی رو مثلا بعد 10 سال فکر کنم، شاید مثلا 12 سال دوباره بهشون برخورد میکنیم و میبینین که همون آدم صادق قدیم مونده. این خودش والله یه خبر خوشه تو این روزگار.
راز موندگاریتون چی بوده؟
نمیدونم، شاید سرسختی.
امیدوارم که این سرسختی همیشه تو زندگی بتونه بهتون کمک بکنه. ویژگی خوبی انصافا.
خیلی ممنون. زمانی
که بعضیا زود وا میدن اصطلاحا.
نه
خوبه این سرسختی. دفاعی نداری راجع به اون یکی مطلب؟ حالا یکیش بس رو بودنه بود، یکی اون عنوانه.
نه به نظر من خب حرف ایشون کاملا درسته، ولی خب تنها دفاع اینه که من زمانی که داشتم این قصه رو می‌نوشتم اصلا به این موضوع فکر نکردم و شاید یکی از مشکلات این داستان بود که اولین تیتری که به ذهنم رسید و نوشتم و این خب عموما چیز خوبی عذاب در نمیاد اولین فکر آدم.
اون برای سوالای تستی میان، اولین چیزی که ذهن تستی بزنه. اینجا خیلی کاربرد نداره. باید...
واقعا به این فکر نکردم که بتونم یه تیتر زندانه بنویسم که بعد مخاطب غافلگیر بشه. چیزی که به ذهنم رسید و احساس کردم مناسب این قصه است اینو نوشتم.
دقیقاً همون نکته رو به ما میرسونه که چقدر آدمایی که اهل قلمن باید وقت بذارن. یعنی یه وقتی
بله،
ما یه اثری میبینیم فیلم ما نشسته نوشته دو دقیقه دیگه
نه
خیلی وقتا یه اثر هفته ها ماه ها طول کشیده. حالا
نکته اصلیش اینه که خانم صفرزاده قطعا خودشون هم میدونن که وقتی شما یه داستان به ذهنتون میرسه و دلشون میخواد که این داستان رو بنویسید، اینقدر از درون ذوق زده هستین که این اثر رو خلق کنین که به خیلی چیزا فکر نمی‌کنین، فقط دلتون می‌خواد اون تراوشات رو زودتر بنویسید و یه
آدم خیلی هیجان زده است که سریع اونا رو ثبت بکنه.
بله دقیقاً همینطوره. شاید یکی از مشکلات این داستان اینه که من فقط این تراوشات رو سعی کردم بنویسم و دیگه برنگشتم که بخوام یه بازنگری بکنم.
یه توصیه که البته حالا ربطی به طنز نداره، به همه کسایی که توی حوزه ادبیات هستن میکنم، یعنی شما اون مطلب رو که نوشتین بذار یه هفته حداقل بگذره دوباره برگرد بخون، مثلا خودت انگار به عنوان یه خواننده جدید داری اینو میبینی.
دقیقاً همینطوره. من این کارو نکردم، صادقانه میگم.
سلامت بشید. امیدوارم که این بار حداقل گوش کنید چیزایی که بارها بهتون گفتن.
آقا من ترجیح میدم 10 سال دیگه یه داستان که رو نواشه ایشالا تقدیمتون
کنم. 10 سال دیگه ترجیح میدم دوباره صدای خانم سباقان بشنوم. این که ایشالا که تا اون موقع که یه حالا تو هر رشته‌ای که دوست دارم به موفقیت های بیشتری رسیدم، ولی همینجور صادق باشه.
سلامت باشین شما، لطف دارین، خیلی ممنون،
مشکر. قربان شما.
سلامت باشین خانم سباقان، کاری ندارید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم دستتونم درد نکنه.
خواهش میکنم، ممنون از شما که اثرتون رو برام فرستادید. متشکرم.
خواهش میکنم، مرسی.
سلامت باشین، خدافظ شما. بریم فاصله بگیریم، موسیقی بشنویم، برگردیم.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
شنونده های خوب کارگاه لبخند از رادیو سبا، توی بخش قبلی شنیدید که اثر طنزی از سرکار خانم نسیم صباغان پخش شد، شنیدیم، درباره صحبت کردیم. شما میتونید آثارتون رو بفرستین، حتما با راه‌های ارتباطی ما آشنا هستین، ولی خب کار از محکم کاری عیب نمی‌کنه. من دوباره خدمتتون میگم @ کارگاه لبخند توی فضای مجازی و 301055 شماره پیامک کارگاه لبخند. می‌خوایم بریم سمت ارومیه خانم گیتی سفرزاده عزیز و شعر طنزی بخونیم از سعید سلیمانپور ارومی که خیلی مقیم ارومیه است، یعنی به ندرت پیش میاد که از ارومیه خارج بشه. فکر میکنم تا جایی که میدونم دلیل اصلیش همینی که با مادرش زندگی میکنه و میخواد از مادرش نگهداری کنه و چقدر هم قشنگ و دوست داشتنی. شعری دارن به اسم بلاق. آره،
از صابج بلاق میاد.
شرط بلاق میگن. آره اونه. میفرمایند که دلا به عشق گلی مبتلا شدی در باغ، که بلبل از غم او نعره زد به صوت کلاغ. گلی که بینی او خود مثال دست گلی است، مگر به تیغ پزشکان کند علاج دماغ. تورم است و گرانی و مشکل مسکن، کنون چه موقع آواز عشق بود الاغ. نخورده بود اگر قیس کله پاچه خر، دگر ز خرگه لیلی نمی گرفت سراغ. برای آنکه نه در راه عشق او برود، روی قافیه من را نموده ایم چلاق. مرا به امنیت اجتماعیم برسان، فدای چشم تو ساقی بریز چایی داغ. سر قرار خیابان نیا نگار عزیز، شکست دل بشوم بهتر از شکست جناق. منان چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم شرط گیر خواه بلاغ. این انتهای جذابش بود.
بله، بسیار شیرین. میگن که یه اثر هنری خوب اونیه که نصفشو نویسنده اونجا نوشته، ولی یه کار میکنه که شما نصفشو تو ذهنتون میسازین.
چجوری؟
ببین، مثلا یه اشاراتی توی شعرش آورده بودش این آقای سلیمانپور.
بله،
که خیلی جالب بود. مثلا از اون بیت شما رد میشدین، ولی برای من مثلا تازه یه تصویر میومد. مثلا یه جایی اومده بود در مورد بینی این دختر خانم صحبت کرده.
بله.
بود که مثل یه دست گل میمونه.
آره، گلی که بینی او خود مثال دست گلی. گل خود طرفه، دست گل بینیشه.
مثلا من بعد از که شما از این بیت رد شدین، اون مثال دست گل دماغ پرور میاد توی ذهنم. یا اونجا یه دیگه ای که مثلا در مورد میگفتش که مثلا الان وقت آواز عشق خوندن اولاق.
تورم است و گرانی و مشکل مسکن، کنون چه موقع آواز عشق بود اولاق.
بعد بلافاصله بعدش برای من مثلا تداعی اون مثلا خر در چمن.
بله، دقیقا.
اینو نمیگه به طور مستقیم، ولی یه جوری این کلماتو کنار هم میچینه که شما بقیه ماجرا رو توی ذهنتون میسازیم. این خیلی قابل تحسینه به نظرم. دستشون درد نکنه و با یه شگرد تنازانه هم این کار رو انجام میدن. یعنی شما لبخند میزنی، بعد که میگذری ازش میدی این تصاویرم و این مثال ها هم اومد توی ذهنت.
همونی که اصطلاح هم بهش میگن سپیدخانی دیگه.
بله بله،
باقیش خودت.
بله،
بخون.
بله.
یه وقتایی هستش خیلی ساده تره، حالا با ضرب المثلیه، با کنایه‌ایه که شما از پیش آشنایی داری، به داستانی ارجاع میده، بقیهش خودت میدی. اما یه وقتایی مثل اینجا یه ذره هوشمندیش بیشتره.
درست.
یعنی نیومده فقط یه ضرب المثلو بگه، گرچه آخرش تقریبا میشه از ضرب المثله استفاده کرده، ولی خیلی شگفت انگیز تموم کرده بود بیت اصلی. اگر اشتباه نکنم، اگر شما هم حافظتون یاری میکنه کمک کنید، میگه من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم
پندی
خواه ملال.
بل.
آره، یعنی دو تا چیز مختلف رو دیگه میگه. حالا میخوای پند بگی، میخوای نگیر، خب از من، حالا من حرف گفتنی بهت میزنم.
دلست.
اما اینجا میگه من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم شرط گیر خواه بلاغ.
کاملا زدش توی مسیر دیگه.
عجیب غریب که اصلا گرفتنی نیست دیگه، نمیشه آدم شرط بگیره.
آره یه جوری داره میگه که عاشقی بالاخره چیز راه حلی نداره.
آره خب اصلا هم شرط گیر خب بالا. خیلی تسلطشون رو به واژه و در واقع مضمون نشون میدن. به نظرتون راهی بهتر از شعر زیاد خوندن هست برای مسلط شدن به واژه ها؟ آدم بره لغتنامه بخونه یعنی چیکار کنه؟
حالا یه چیز جالب براتون تعریف کنم. مرحوم حسین گلستانی طنزنویس بودن دیگه. بله. و آدم سابقه کار اداریشون ارتشی بودن، از اون ارتشای قدیم. خیلی آدم مرتب منظمی که مثلا اگه قرار بود ساعت 9 صبح دفتر مجله باشن 9 بودن و ساعت 1 میرفتن. یعنی همیشه همکارام میگفتن ما ساعتمون رو میتونیم با آقای گلستانی تنظیم کنیم. مثلا الان روزهای خاصی در ماه یک بار در ماه میرفتن آزمایش خون میدادن، سابقه قند و اینا داشت. همه اینا خیلی مرتب امکان نداشت جابجا بشه. بعد خب گاهی وقتا میشد
گلستانی بلند شد بره همه پامشن میرفت
میدونستم الان ساعت مثلا آره اینجوری. بعد خیلی مقید بود، مثلا خب میومدش توی مؤسسه کارهای قرار بودن انجام بدن مثلا شده بود. حالا اصلا روش کار با ایشون اینجوری مدل کارمندی نبود، ولی چون مقید بودن که مثلا اول سال گفتم که تا ساعت 1 میمونم دفتر، تو اون فاصله زودتر نمیرفه یه کارش تموم شد. چی کار میکرده؟ یکی از سرگرمی های مورد علاقه ایشون این بود که لغتنامه ده خدا میخوند. یعنی میرفت این از توی کتابخونه برمیداشت و کلمه میخوند و
اصلا تصور نمیتونم بکنم که کسی بشینه لغتنامه رو بخونه.
یعنی اونجا
تجربه داره.
برای من اولین بار بود زندگی با این مورد آشنا شدم.
به عنوان مرجع دیگه دنبال یه چیزی میگردی میری سراغش
با دقت و علاقه. و ببین آقای گلستان خیلی هم خوب شعر میگفتش. بعد اثرش رو آدم میدیدش توی شعرش و حافظه درخشانی داشت. مثلا خواننده ها که شعر میفرستادن، یکی از کسانی که میدید نظر میدید که آیا مثلا این شعر از خودشونه یا از جایی گرفتن، یا مثلا کلمه بهتر چی میشه توی این شعر جایگزین کرد، آقای گلستانی بود. حتما ریشه در همون خوندن لغتنامه ده خدا داشت.
من اون حرفمو باید عوض کنم. میشه نشست لغتنامه رو خوند. ولی خب حوصله آدم سر میره. کار هر کسی نیست بشین لغتنامه بخونه.
خب غیر از زیاد خوندن، من فکر می‌کنم به هر حال زیاد تمرین کردن هم موثره. یه جایی آدم میرسه که انگار کلمه، یعنی اینجور بزرگان میگن، مثل یه موم میشه توی دست آدم. شما هی نمیگردی توی ذهنت که بالا پایین کنی یه کلمه ای بذاری که آخرش هم به دل خودت نچسبه. انگار همون لحظه میاد اون کلمه درسته، مثل موم توی دستته این واژه ها که بدونی چه جور بچینیشون.
ولی خب اثر هم زیاد بخونیم.
حتما بله.
آره یعنی یکی از ساده ترین کارها اینه که شعر زیاد بخونیم. بعضی از بزرگان من میدونم که در زمینه های مختلف این کارو میکردن. مثلا زندیات ضروری این نبود که فقط بشینه کتاب های مربوط به ادبیات رو بخونه. دوش. علمی میخوند، فیلم علمی میدید، مثلا تئاتر میرفت، تو همه زمینه ها روزنامه خوندن، حتی چیزایی که شاید ربطی نداشته باشه، یه سری اخبار، حتی اون هم میتونه کمک بکنه.
واقعا خیلی تأثیر داره. یعنی اصلا انگاری افقهای جدید، یه فضاهای جدید میده. حالا غیر از این که به آدم از لحاظ بار کلمات و واژگان اینها کمک میکنه، یه تجربه های جدیدی از زندگی میده و باعث میشه که شما توی نوشتن خیلی حقیقی تر و ملموس تر میتونیم بنویسین. نه اینکه حالا واقعا قرار بشه عین واقعیت بنویسین، ولی به یک منطقی از ماجراها پیدا میکنین، یه تجربه زیسته به شما اضافه میشه که نوشته شما رو برای مخاطب دلپذیرتر میکنه.
بعد برای تنزپرداز از این بابت هم خوبه که خب سوژه بهش میده دیگه، چیزای مختلف بخونی. حتی خب هستن دوستانی که طنز علمی می نویسن، طنز ورزشی می نویسن، قرار نیست همه طنزها سیاسی اجتماعی باشه. هر چیزی دقیقا که ما توی زندگی روزمرهمون باش در ارتباط هستیم میتونه موضوع و سوژه طنز ما باشه.
حتی در مورد داستان نویسا اینو میگن که آقا شما مثلا اگر داستانی نوشتین، یک سالی به خودتون این استراحت رو بدین که برین یه زندگی، حالا یه شهر دیگه یا اصلا یه زندگی عادی رو، برای اینکه فرصت اینو بدین که دوباره پر بشین. چه برسه در مورد طنز نویسا که با قول شما دائم با سوژه درگیرن دیگه.
یه استراحت باید به ذهنشون بدن، یه وقتایی بتونه تنفسی داشته باشه. متشکرم خانم سفرزاده. فاصله بگیریم، برمیگردیم با ادامه صحبت‌ها در خدمتتون هستیم.
قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
شباهت های کرونایی، نوشته ی رویا صدر. شباهت های کرونا با عشق، هر دو بیان که قبلا خبرت کنند گرفتارت می کنند. هر دو تمام فکر و ذهن آدم را به خودشان مشغول می کنند. هر دو ممکن است در یک لحظه از راه چشم وارد شوند. آغاز ابتلا به هر دوی آنها ساده است، اما پایان دادنش دشوار. اجتناب از هر دو لازمه یک زندگی سالم و عادی است. برای علاج هیچ کدام داروی وجود ندارد. در هر دو اگر تسلیمش بشوی به فنا رفته ای. هرچه سن بالاتر برود، ابتلای به هر کدام از آن دو خطرناکتر می شود. هر دو بر اثر یک بی احتیاطی و یا سوء تفاهم کوچک به وجود می آیند. آدم های عاقل از هر دو فرار می کنند. شباهت های کرونا با مناصب حکومتی. ابتلا به هیچ کدام به تخصص یا توانایی خاص افراد بستگی ندارد و انتقال تنها از طریق ارتباط امکان پذیر است. وقتی یک نفر به یکی از این دو مبتلا می شود، معمولاً فامیل و اطرافیانش را زودتر از هر کس دیگری مبتلا می کند. مبتلایان به هر دو تماسشان را با مردم قطع و یا محدود می کنند. برای مبتلایان به هر دو امکانات ویژه در نظر می گیرند. در هر دو مبتلایان را قرنطینه می کنند.
ممنونیم از این نوشته خوب سرکار خانم صدر و ممنونیم از انتخاب خوب خانم سفرزاده.
ببینید واقعا یه موضوعی که به نظر خیلی ساده میادش، شباهت کرونا با عشق، چقدر توش حالا هم میخندیم و هم این که میبینیم واقعا یه شباهت هایی داره، ما رو به این فکر رو میبره آیا عشق هم میتونه بیماری به حساب
آره
بیاد
یا مثلا با این تفاصیل بیماری توصیه هم کرده بودن که دوری کنیم ازش،
یا اینکه شباهت کرونا با مسئولان. ببین چقدر نکات ریزو داره توش میگه، یه انتقادات سیاسی و اجتماعی توش داره که داره یه هشداری ما میده، در حال هیچ چیز انگار پیچیده‌ای هم نگفته دیگه. واقعا کرونا اینجوریه و این شباهت‌ها رو داره با یه سری چیزا.
سوالی که بر من پیش میاد اینجا و شاید سوال خیلی از شنونده هامون هم باشه اینی که بحث مسئولان شد، میخوام بپرسم ما توی طنز چقدر میتونیم تند باشیم؟ دیدید یه سری میان با یه تندی خاصی همه چی رو به هم میبافن و اگر حالا یه ذره بیشتر اجازه بهشون بدی اصلا شعر رو طنز میذارن کنار فوش میدن مثلا. چقدر میتونیم تو طنز تند باشیم، تند حرف بزنیم؟
ببینید اون دیگه فوش دادن ماجرا میره در دامن هجو و هزل و اینا میفته. طنز واقعا این نیست ماجرا، چون یه اولا که برخورد شخصی نمیخواد بکنه، دوم که داره انتقاد میکنه. مثلا میمونه که من بگم که آقا شما مثلا خوب کار نمیکنی برای اینکه دماغت درازه. خب این یه چیز بی ربطیه. آره. من میتونم بگم شما خوب کار نمیکنی برای اینکه مثلا عادت کردی که صبحانه‌تو پشت میزت بخوری به جای اینکه توی خونت بخوری. بعد یه درجه از انصاف باشه و من این رو قاطی نکنم با در حقیقت تصویر حساب شخصی خودم با یه آدم که دوست دارم یا نه. وقتی اون تصویر حساب شخصی نباشه من یه انتقاد درست و به جا از اون انجام میدم. تند نوشتن خودش یه ماجراست که ما ببینیم مثلا منظور از تند نویسی اینه که آیا یه خطوطی رعایت شده باشه که هم از لحاظ اجتماعی و هم فردی خطوطی در حال وجود داره. اما یه بحث سر اینه که ما اصلا علج بشیم که اون دیگه خب کاملا معلومه که ما داریم اشتباه میریم، نه اینکه مثلا حجب و حجبن بی ارزشن، اونها هم یه گونه های دیگه ای هستن. بله. از شوخ طبعی و در جای خودشون ارزشمندن، ولی ما نباید مطلب حزلی و حجوی رو که می‌نویسیم اسم طنز روش بذاریم و توقع داشته باشیم که اون کار کرد و نگاه
داشته باشیم. قاطیشون نکنیم با هر کدوم بزنیم سر جا خودشون باشه.
مستر قاطی نباید کرد و غیر ما خودست.
حجو نریزید تو طنزا، طنزا نریزید تو حجو، خلاصه خیلی قاطیشون نکنیم همه اینا رو. یه نکته‌ای که هست، گاهی اوقات اینو من دیدم توی دوستانی که خصوصاً تازه تر شروع میکنن، دلیل تند نویسیشون اینه که فکر میکنن الان با یه طنزی که بنویسن همه چی رو میخوان بترکونن،
یعنی قهرمان شدن و
آره. حس میکنن که خیلی کار شاهکاریه که اگر به چهار نفر چهار تا چیز سنگین بگن. فکر میکنم یه تعادلی رو باید برقرار کنیم، یعنی اینجوری فکر کنیم، حالا شما کامل کنید حرف منو و اگر جایش اشتباهه تصحیح کنید. من فکر میکنم نه به این شوریه نه به اون بینمکی، نه اینقدر که فکر کنیم با یه طنز ما قرار همه چی دگرگون شه و همه چیز درست بشه دلست. نه اینکه فکر کنیم طنز کلن فایده ای نداره، طنز نوشتن آقا اینا که اصلا به حرف ما گوش نمیدن، کسی نمیخونه این حرفا، مسئولی براش اینا مهم نیست.
صبوری میخواد ماجرا، یعنی اینکه قهرمان بازی در آوردن نیست ماجرا. اینکه فکر کنیم که حالا ما مثلا هر چقدر بلندتر داد بزنیم، هر چقدر تندتر بنویسیم قهرمان میشیم، چون میدونی یه ماجرایی هستش توی چیزهای اجتماعی، توی تحولات اجتماعی اگه نگاه بکنیم، حالا یه آمار جالبی داره. مثلا شما ببینید وقتی که انقلاب مشروط اتفاق میفته یا قبل از کودتای 28 مرداد یا حتی بعد از وقوع انقلاب اسلامی، یه دفعه یه آمار عجیب غریبی از نشریات طنز در میدنیم. مثلا فکر کنم فاصله سال 57 تا 58 یه چیزی 60 تا نشریه طنز در اومده. خب توی اون فضا یه دفعه همه میخوان خیلی انقلابی عمل بکنن، حرفای تند و تیز بزنن. خب یه بخشی از اینا بعد از چند سال به علت تغییرات اجتماعی و اینها متوقف میشه، ولی یه بخشی اینه که واقعا بعد از اون همه در حقیقت تندگوی و تند نمیشه دیگه حرفی برای گفتن نمونده. یعنی وقتی شما دیگه تا بیخ ماجرا میگی دیگه بعدش چیکار میخوایم بکنیم؟ اون ظرافت هنرمندان و نمادین طنز نمیشه دیگه از دست میره دیگه، شما نمیتونی نشه طنز در بیاری که دیگه باید بری از سر برداری خود طرفو بکشی.
با توجه به سابقه شما توی نشریات گل آقا چقدر طنز تأثیر میذاشت؟ اینکه مسئولین میخوندن اصلا حساب میکردن اون حرفی که طنز پردازان زدن یا نه کلا بی خیال میشدن، یا از طرفی برعکس اون نه تأثیر میذاشت
برشون؟ دو تا ماجرا هست. ماجرا اول اینه که به طور فردی چه تأثیر روشون میذاشت، که بس دیگه به روحیات افراد داشت. واقعا خب یه سری افرادی بودن که آدمای طنزپذیری بودن و خود آقای صابری هم خیلی آدمی بود مقید به اینکه هم یه مثالی هم زدم خدمتتون، مثلا کاریکاتور فلان مسعود یه جوری نکشیم که بچهش ببینه ناراحت بشه. خیلی به ارزش ها و حرمت های انسانی احترام میذاشت. نه خب این باعث میشدش حتی اونایی هم که مسئولانی که طنز پذیر نبودن یا خود خوششون نمیومد یا میرفتن یه شکایتی میکردن تو جلسه هیئت دولت، مثلا خبر میرسید که مثلا فلان وزیر شاکی شده که مثلا این چه چیزیه مثلا گل آقا راجع ما نوشته. در هر حال در مقابل این رویه خیلی نمیتونستن برخورد تند و تیز بکنن، گرچه شکایت هم از گل آقا شده بود و دادگاه هم رفته بودن. ولی یه مسئله اینه که آیا در ساختار کلن تأثیری میذاشت؟ مثلا فرض بکنید که این، چون به فرد که فقط بستگی نداره، یه روند اشتباه توی یک وزارتخونه. آیا مثلا طنز و گلاغا باعث میشد که اون ساختاره دگرگون بشه؟ مسلما نه، چون اصلا یه ماجرای یه روز و دو روز نیستش. ضمن اینکه خیلی از این مشکلات ساختاری به روحیات و رفتارهای اجتماعی خود ما برمیگرده. مثلا یادم آقای زیایی خدا رحمتشون کنه همیشه مثال میزد، میگفت ما میایم میشینیم در مورد شهردار بعد مینویسیم آ این شهردار اینجوری این کار کردن کار کرد، بعد میایم خودمون بیرون آشغالمون رو تو جوب آب میندازیم. خب چرا اینو نمیبینیم؟ در مورد اینم باید بنویسیم دیگه. یعنی بخشی از اون مشکلات یه چیزیه که تو جامعه نهادینه شده و به این سادگی ها، حالا مثلا با یه طنز نوشتن، با یه 5 سال مجله در آوردن از بین نمیره.
خود خودمون هم جایگاه اون آدم باشیم همون کارو بکنیم.
ولی خب قطعا بی تاثیر نیست، منتها تاثیریه که روند کندی داره، چون که یه تغییرات فرهنگی دیگه، تغییرات فرهنگی میشه برقاسا اتفاق
میفته. کارهای فرهنگی زمانبره، بعد حالا بعضی از مسئولین از این زمانبر بودن استفاده میکنن، خودشون هم شلشل کار فرهنگی انجام میدن. امیدواریم که حداقل اینجوری نباشه، سر جاش کار انجام بشه و زمانبر بودن به خود فرهنگ ربط داشته باشه، نه به کار کردن ما. خانم سفرزاده، ما تو بخش قبلی راجع به اینکه چقدر میتونیم تند بنویسیم صحبت کردیم. یه نکته حاشیه‌ای به ذهنم رسید، میخواستم نظرتون رو بپرسم. این تند نویسی ما به مخاطب چقدر ربط داره؟ آخه دیدین هر چقدر این ور حس قهرمانی توی طنز پرداز بیشتر باشه، مخاطبم یه حالی بهش دست میده، باعث میشه تشویق بشه طنز پردازه. فکر کنه حال... که خب مردم اینو دوست دارن این شکلی بنویسه.
خب این خیلی بستگی داره به روحیه فرد و اینکه چه هدفی داره یا چه نیتی داره، چه نگاهی داره به ماجرا. وگرنه به هر حال مخاطب خیلی ماجرای مهمیه و نمیشه کتمانش کرد. ولی مثلا من در مورد خود گلاغا اگه بخوام مثال بزنم، خب گلاغا چند سال نشریه رو با یه رویه‌ای، با یه تعریفی که خود آقای صابری داشتش از میگفت مکتب گلاغایی در آوردش، بعد سالهای رسیدش خب فضای جامعه تغییر کردش، مطبوعات بیشتر شدن، ستونهای طنز داشتن، خیلی چیزها به طنزهای با پرده پوشی کمتر یا علنی تر گفته میشد و اون موقع به گلاغا مثلا ایراد میگرفتن که آقا تو هنوز مثلا با همون رویه سابق داریم نویسی، خیلی محتاطانه، خیلی با پرده پوشی. استدلال آقای صابری اون موقع این بودش که من برای اینکه آدمی هستم که به یه اعتدالی اعتقاد دارم توی زندگی، درنچه اگر این جامعه 180 درجه هم دچار تغییراتی بشه که همه خیلی بی‌پروا بنویسن و خوانندگان هم مثلا سر و دست بشکنن از من بخوان که اونجوری بنویس، من این کارو نمی‌کنم، چون خودم به این ماجراها اعتقاد دارم و فکر می‌کنم که طنز تأثیرش اینجوری بیشتره، نگاه اینجوری درست‌تره، تغییرات اینجوری بیشتر جواب میده. این واقعا یه چیزی که میگم بستگی به این داره که شما خودتون چه جهان بینی داشته باشین، چه معنی بگیرید از حالا به طور مشخص طنز و بر اساس اون رویه حرکت بکنید، نه اینکه مخاطب چون ممکنه یه روز برای شما سر و دست بشکنه، دو روز دیگه هم یادش
بله.
بره.
یعنی در واقع گلاغا به جای اینکه بیاد همراه مخاطب بشه، مخاطب رو همراه خودش کرد.
درست.
و یه سری مخاطب ثابت پیدا بلد. کرد. سر همون بحثی گفتیم فرهنگ سازی زمان میبره.
درست.
در طول زمان یه سری ها رو با خودش همراه کرد، حتی شاید عقیده بعضی ها رو هم عوض کرد. حتی اونایی که تون دوست داشتن بعد مدتی دیدن نه اینجوری بهتره. اون پرده پوشی وقتای جذابیت ایجاد میکنه، اینکه زیر اون لایه های مختلف شما بفهمی چی داشته میگفته. اما رو بیای بگی خود رو دیگه، شاید خیلی هم بتونن رو بگن و اون زمینه هنری بودن اثر در واقع تو اون پرده پوشی اتفاق میاد.
اصلا یه بحث جالبی که اینجا وجود داره اینه که وقتی ما طنز می نویسیم، یک جور خواننده طنز هم تربیت میکنه. یعنی خواننده طنز خواننده عادی و معمولی نیست، کسی که عادت کرده استعاره‌ها رو بفهمه، نشانه ها رو بشناسه. و اون ور ماجرا هم خیلی مهمه، یعنی میای شما یه گروهی رو انگار تربیت میکنی که اینها به یه نگاه والاتری میرسن.
متشکرم خانم سفرزاده از اینکه همراه ما بودید و این صحبت‌های شیرین رو اینجا با من داشتید. امیدوارم که شنونده هام از این صحبت‌ها، از این طنزهایی که خوندیم و تمام اتفاقاتی که امروز توی برنامه افتاد لذت برده باشن، لحظات خوشی رو سپری کرده باشن. اگر صحبت خاصی نداری خانم سفرزاده، برنامه رو به اتمام برسونید.
نه، ممنون از دعوت شما و اینکه تلاش می‌کنید در عرصه طنز همچنان فعال